الغافلين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، با ما درد دل انشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص، دریا کردنش با من. اگر درها برویت بسته شد، دل بر مکن باز آی، در این خانه دق الباب کن، وا کردنش با من. با من گو حاجت خود را، اجابت می کنم آن را، طلب کن آنچه میخواهی، مهیا کردنش با من. چو خوردی روزی امروز، ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور، تأمین فردا کردنش با من. با قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه ها، تفسیر و معنا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را، جمع و منها کردنش با من. اگر عمری گناه کردی، مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس، امضا کردنش با من.
ای هر چه دل شکست دیوانه تو، گل‌های جهان تمام پروانه تو، ای ساقی تشنگان عالم، هرگز نروند از در خانه تو، هرگز نروند از در خانه تو. Thank you. هرچه دل شکست دیوانه تو، گلهای جهان تمام پروانه تو، ای ساقی عشق تشنگان عالم، هرگز نروم از در خانه تو، هرگز نروم از در خانه تو.
قبول باشه طاعات و عباداتتان و راز و نماز و نیایش هایتان. سپاسگزاریم که با برنامه خودتان قرار بندگی همراه بودین. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان باد.
ارادتمند یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. همکاران ما آماده هستند برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان بکنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت برخوردار باشید. بیماری ها، خصوصا ویروس منحوس کرونا، بیماری کووید 19، از همه شما عزیزان شنونده دور باشه. اوقات خوبی پیش رویتان باشه. فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی چگونگی حل مشکلات مهاجرین مقیم ایران در ارتباط با ارائه خدمات الکترونیک بانکی برای آنان و تأکید حکومت افغانستان بر لزوم توجه به حقوق اقلیت‌های آسیب پذیر به ویژه در روند صلح. خب، برنامه امروز را در با خبری در ارتباط با بحث مذاکرات صلح خدمت شما عزیزان شنونده آغاز بکنیم. همینطور که شما در جریان هستید، دولت افغانستان پیشنهاد داده بود که دور بعدی مذاکرات در داخل افغانستان برگزار شود و آقای اشرف غنی گفته بود که از این طریق هزینه ها کاهش یافته و از تاثیرات خارجی بر روند صلح هم جلوگیری میشه. اما سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان را در خصوص برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان به جای قطر رد کرد. محمد نعیم در واکنش به درخواست اشرف غنی گفت که دور بعدی مذاکرات هم در قطر برگزار میشد. تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که روند مذاکرات به دلیل نیاز به مشورت بیشتر درباره دستور کار مذاکرات تا 5 جنوری یعنی 16 جدی به تعویق افتاده. شما عزیزان شنونده در جریان ناامنی‌های اخیر در داخل افغانستان هستید. ترورهایی که صورت گرفته، معاون والی کابل کشته شد، بعضی از اعضای شورای ولایتی کشته شدند، خبرنگاران به قتل رسیدند، خب رئیس جمهوری افغانستان و چند تا مقام بلندپایه دولت ترورهای زنجیره‌ای مسئولان دولتی را محکوم کردند. آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای با محکوم کردن ترور معاون والی کابل گفت که طالبان با رد درخواست مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی برای آتش بس و افزایش حملات پس از امضای توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان نمیتوانند از مسئولیت حمله بر مردم و تأسیسات عمومی شانه خالی بکنند. آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در پیامی اعلام کرد افزایش حملات تروریستی دشمنی آشکار با روند صلح و گویای حراس دشمنان از حل مشکلات افغانستان از راه گفتگو است. وی تصریح کرد که دشمنان افغانستان از راه افزایش حملات تروریستی به اهدافشون به خودشان نمیرسن. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان هم در واکنش به ترور معاون والی کابل و معاون شورای ولایتی غور گفت این حملات تروریستی وحشیانه مغایر ارزش‌های انسانی، حقوق بشری و آرمان‌های صلح‌خواهانه دولت و مردم افغانستان است. محبوب الله محبی معاون والی کابل و عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور هم در دو تا انفجار جداگانه بمب مغناطیسی در کابل و غور روز گذشته جان خودشان را از دست دادند. کنفرانس تحت عنوان کنفرانس ملی اقلیت‌های آسیب پذیر و روند صلح در کابل برگزار شد که نتایج یک تحقیق در این زمینه در این کنفرانس ارائه شد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این کنفرانس سخنرانی کرد و ضمن اشاره به مسائل حقوق بشری و حقوق اقلیت‌ها گفت که دولت کار زیادی برای اقلیت‌های زبانی و فرهنگی انجام نداده. دعوت می‌کنم که بخشی از اظهارات آقای دانش را در این زمینه بشنوید.
برای رشد و تقویت زبان و ادبیات و فرهنگ اقوام کار زیادی نکرده ایم. این اقوام اکثریت اونا ممکن از نگاه مذهبی مورد تبعیض و محرومیت نباشد، ولی از نگاه فرهنگی و از نگاه انکشاف اجتماعی کاملا از حقوق خود محروم هستند. سوال اصلی است که واقعا وزارت‌های فرهنگی و آموزشی و پوهنتون‌های ما برای شغنانی‌ها، پامیری‌ها، گجور، بلوچ، براهوی، ایماق، پشه‌ای و ترکمنی چه کاری انجام دادند از نگاه فرهنگی، در حالی که برخی از زبان‌های کشور ما در خطر اضمحلال و فراموشی هستند و حتی با الفبای تحریری زبان خود آشنایی ندارند و درباره تاریخ و فرهنگ اقوام کاری بسیار اندکی صورت گرفت. به این وضعیت و نگرانی‌هایی که داشتیم و داریم امروز نگرانی دیگری هم افزوده شده و او ای است که در پرتو صلح یا موافقتنامه های احتمالی پس از صلح ممکن است همین حقوق اساسی که در قانون اساسی هم در نظر گرفته شده در معرض خطر قرار بگیرد. متاسفانه در کشور ما رسوباتی از تعصبات جاهلی هنوز هم در ذهنیت برخی از افراد و یا حلقات باقی مانده که هرگاه از یک اقلیت و هویت فرهنگی و زبانی او صحبت شود و یا حقوق او مطالبه گردد گفته می شود که این سخن مخالف وحدت ملی است، در حالی که کاملا برعکس احترام به هویت و فرهنگ همه اقوام کشور موجب تحکیم وحدت ملی و همبستگی و همدلی مردم ما می شود و تنوع ما در حقیقت باعث قوت ما باید باشد. من یک حکایت را خدمت شما یادآوری میکنم. در دوره حکومت رئیس کرزی تقاضای از علمای شیعه افغانستان شده بود که دپارتمنت فقه جعفری در پوهنزه‌های شرعیات ایجاد شد. مکتوب ای شورای علما را رئیس کرزی به ما فرستاده بود که با پوهنتون کابل در میان بگذاریم. جوابی که اونا نوشته بود در کنار دلایل زیادی از جمله گفته بودن که ایجاد دپارتمنت فقه جعفری در پوهنزه شرعیات مغایر وحدت ملی است و موجب تفرقه ملی میشه و بعضی ها در مورد قانون احوال شخصی اهل تشیع عین همین تعبیر رو به کار می بردن که این به وحدت ملی ما آسیب میزنه. واقعا یک سخن بسیار بسیار خنده‌دار است که اگر کسی حق را مطالبه کنه و یا از عدالت سخن بگوید درباره اقوام کشور یا اقلیت‌ها متهم به نقض وحدت ملی و یا تفریقه ملی شود.
آقای دانش همچنان گفت اگر اقلیت‌ها در کشور بخواهند فرهنگ و زبان و داشته‌هایشان به رسمیت شناخته شود و تقویت شود، چگونه باید آن را مطرح کنند که خلاف وحدت ملی و یا صلح تلقی نشود؟
ما خود باید قضاوت کنیم که اگر درباره یک اقلیتی که او از ما می‌خواهد که زبان و فرهنگ او را به رسمیت بشناسیم و یا با عنوان بخش از فرهنگ کشور فرهنگ او را تقویه کنیم، این با چه زبانی باید ارائه کنیم تا اینکه او متهم نشود به حرکتی برخلاف وحدت ملی؟ به این جهت است که امروز با اینکه صلح واقعا بدون شک از آرزوهای دیرینه مردم ماست، مورد اجماع و اتفاق همه اقشار و گروه‌های سیاسی و اجتماعی کشور ماست و همگی واقعا از این پروسه به تمام معنا و با جدیت باید حمایت کنیم، اما همه مردم و بخصوص اقلیت‌های کشور درباره حقوقشان حق دارند نگران باشند و صدای خود را بلند کنند، چنان که امروز این صدا را در این مجلس شما بلند کردیم. اقلیت‌های افغانستان نماد رنج و محرومیت و نماد صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز بوده که واقعا در طول تاریخ در این کشور خدمت کرده و در عین حال حامل کولباری از رنج و فقر و محرومیت بودن و همچنان هستند. با توجه به این نگرانی ها بجاست که گروه های اقلیت در افغانستان، هم از اقلیت های قومی یا زبانی و یا مذهبی و دینی، باید صدای خود را بلند کنند، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کنند از طریق رسانه‌ها و حق دارند در جریان مذاکرات صلح قرار بگیرند و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حضور داشته باشند و نمایندگان خود را معرفی کنند. ما البته از جانب حکومت افغانستان، همه شما می‌دانید حکومت افغانستان یک موقف بسیار ارزنده و برجسته‌ای را داشته که از این جهت از جانب حکومت به همه مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم که حقوق بشر به عنوان یک ارزش عمومی و حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان به عنوان دو موضوع خاص جزء اصول اساسی دولت افغانستان در مورد صلح است و غیر قابل تنازل. ما نمی‌خواهیم یک بار دیگر به گذشته‌های تاریک برگردیم و اقوام کشور و زنان و بانوان این سرزمین را به حاشیه برانیم و یا یک حکومت استبدادی مطلق العنان و انحصارگرا و مردسالار داشته باشیم. به امید برقراری صلح عادلانه و پایدار در افغانستان و به امید تحکیم وحدت ملی ما با احترام گذاشتن به حقوق بشری همه اقلیت‌ها در کشور.
بخشی از صحبت‌های محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را شنیدی در کنفرانس ملی اقلیت‌های آسیب پذیر و روند صلح در کابل. خب در رابطه با همین موضوع می‌خوایم گفتگو بکنیم با سید حسین اشراق، پژوهشگر افغان و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای اشراق سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب شما در جریان اظهارات آقای دانش و کنفرانس اقلیت‌های آسیب پذیر و روند صلح قرار دارین. آقای دانش اذعان کرده که کار زیادی برای حفظ و تقویت زبان و فرهنگ اقلیت‌ها انجام نشده. ارزیابی شما آقای اشراق از وضعیت اقوام و اقلیت‌ها در افغانستان چی است؟
سلام بر شما، بسیار تشکر. همونطور که فرمودین کاملا درست است. آقای دانش واقعیت را مطرح کرده. متاسفانه در طول تاریخ افغانستان بحث احترام به دیگری و همزیستی مسالمت آمیز یک بحث کاملا در حاشیه بوده و متاسفانه تاریخ افغانستان با استبداد و تمامیت خواهی گره خورده بوده. متاسفانه در 20 سال اخیر هم که بحث دموکراسی و مردم سالاری مطرح شده، یک دموکراسی سوری بوده و چندان از اون محتوا برخوردار نبوده. همونطور که مطرح شده، نه در طرح‌های توسعه و نه در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی هیچ چیزی مثلا در قالب یک بحث برای پایداری همزیستی میان واقعیت‌های اجتماعی افغانستان مطرح نبوده. تقریبا افغانستان سالهای سال است که میدان یک جنگ همه با همه است، یا به گونه نرم یا به گونه سخت. و متأسفانه در اینجا بیشتر اقلیت ها ضربه های جدی را متحمل شدن، مخصوصا که در بن تقسیم شد میان چند تا قوم قدرت سیاسی. این واقعا مشکلات عدیده را بوجود دارد و ظرفیت ها را به حاشیه برد.
بله.
و یک نوع سازش مثلا تحت نام قومی، او هم امو با قول معروف تیکداران قومی آمدن و اطرافیان خودشان را در قدرت سهیم ساختن. بله. و هیچ کار بزرگ برای هیچ قومی حتی نشد، و مخصوصا اقلیت ها که بیشترین خسارت را و زیان را دیدن.
بله. جناب آقای اشراق، چه دستگاه هایی در این زمینه مسئول هستند که کوتاهی کردند، که همینطور که شما هم اشاره کردین کار خاصی در زمینه توسعه زبانی و فرهنگی برای این اقلیت ها انجام نشده؟
خب ببینید، به نظر من قدرت ذاتاً فساد پذیر است و تمامیت خواست، و در افغانستان چون یک کشور توسعه نیافته است افغانستان، و همچنان روایت قدرت با تمامیت خواهی گره خورده.
بله.
وقتی که تغییرات هم در حوزه های قدرت به وجود میاد، دوباره او تمامیت خواهی بازخوانی میشه و دوباره بازآفرینی میشه و خودش را نشان میده.
بله.
در طول حدود 20 سال هم که یک تغییر سوری آمد، نشان داد خودش را که ارگ به عنوان نماد قدرت، و قدرت هم بیشتر معطوف به تمامیت خواهی بوده.
بله.
و متاسفانه چیز دیگر هم که خیلی برای پروسه احترام به دیگری ضربه وارد کرده بود، که یک تعداد کسای تحت نام رهبران اقوام، اینا امتیازات را بر خودشان گرفتند، اما بحثای آینده نگرانه را برای یک توسعه پایدار، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی اجتماعی مطرح نتوانستند.
بله.
و همچنان وقت نمایندگی میکردن از اقوام خودشان، اینها او ظرفیت های توانا را هم به حاشیه زدن و خودشان با نداشتن مهارت، مهارت های علمی و آینده نگرانه، اینا از یک امتیازات مادی استفاده کردن و بعض کرسی های دولتی را صاحب شدن، که نتیجهش همی بوده.
بله.
هم کسانی که در قانون قدرت بودن معطوف به مثلا تمامیت خواهی معرفی شدن، و همچنان کسایی که مثلا به نمونه از اقوام هم حضور پیدا کردن، اینا هم کمک کردن تا این تمامیت خواهی خودش را به صورت جدی نشان بده.
بله. شما به بحث تغییر و تبدیل قدرت اشاره کردین آقای اشراق، و باز تعریف تمامیت خواهی که معمولا از سوی صاحبان قدرت انجام میشه. خب این روزها بحث صلح و مسائل پس از صلح هم مطرح هست، و این نگرانی وجود داره که باز هم حقوق اقلیت های زبانی و مذهبی در معرض خطر قرار بگیره. آقای دانش هم اشاره کرده که تعصبات جاهلی از گذشته باقی مانده که باعث میشه بعضیا مطالبه حقوق اقلیت ها را مغایر و مخالف وحدت ملی بدانند، در حالی که این امر به تحکیم وحدت ملی کمک میکنه. چی میشه کردای اشراق که این دیدگاه های متعصبانه کاهش پیدا بکنه و از بین بره و حقوق اقلیت ها تامین شه، و حتی اگر تغییر و تحولاتی هم در قدرت اتفاق میفته؟
خب اول محتاجی است که کشور از این وضعیت ناهنجار در سنفتگی یک گزار را تجربه کنم، اما این گزار هم نیاز به داره که یک گفتمان مسلط شود.
بله.
گفتمان توسعه، گفتمان احترام به دیگری، گفتمان احترام به اقلیت ها، و مثلا بحث همزیستی مثلا متامیز.
بله.
اما من فکر میکنم بعضی چهره های مثل آقای دانش، اینا خودشان هم کمک میکنن برای انکشاف یا خودنمایی تمامیت خواهی، به خاطری که بیشتر شخصیت ها وقت به نمایندگی از اقلیت ها حضور پیدا میکنن در دایره تصمیم گیری.
بله.
اینا یا توانایی ندارن یا جرأت ندارن یا نمیتونن در اون تصمیم گیری جمعی اثرگذار باشن.
بله.
به این خاطر کسای دیگری که در اون حلقه تصمیم گیری حضور داشتن باشن، اونو به سادگی و به راحتی همو گفتمان تمامیت را اونا برجسته کردن میتونن و غالب میسازن.
بله.
من فکر میکنم حالا شما در یک گزارش از آقای دکتر عبدالله که در دوران ریاست اجرایی ایشان بود، مثلا در شورای امنیت که یک ارگان مهم است.
بله.
در اونجا گزارشی که وجود داشت این بود که یا دکتر عبدالله اشتراک نمیکرد، یا اگر اشتراک نکرد بسیار سمبولیک و تشریفاتی و هیچ در اونجا کدام بحث جدی را عنوان نمیتونست یا نمیکرد. آقای دانش هم اینطور است، اگر در شورای امنیت، اگر در تصمیم گیری ریاست جمهوری دیده نشده که مثلا ایشان یا مانند ایشان کسای دیگر برخی از چهره ها که نمایندگی میکنن به یک چوکی، به یک کرسی، به یک معاونت، به یک مارشالی، اینا خودشان اول عنوان نماینده های بسیار پر انتقاد اقلیت ها و عدالت اجتماعی وقتی یک مارشالی و جنرالی و وزارت و معاونت و معاونت برشان داده شد، خود نام حکومت را که تا دیروز تمامت خواه استبدادی بوده و عنوان یک جمهوری و عنوان یک قانون عدالت، اینا از نظر من بیشترین آسیب را همین خود کسایی میزنن که اونا بانوانده از اقلیت ها در قدرت سهیم میشن و در برابر قدرت تمکین میکنن و توانایی طرح یک گفتمان را ندارن و بسیار در نوسان هستن و حرف دیروز امروزشان با یک رشوه سیاسی اقتصادی تغییر میکنن.
بله، یک از بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره بحث تشیع هست و مسئله تشیع که جمعیت بزرگی را هم شامل میشه و دیدگاه‌های با ویژه از سوی طالبان مطرح میشه. چگونه باید به حقوق همه اقلیت‌ها برای رسیدن به یک صلح پایدار توجه شود؟
تشکر. همونطور که دیده شد طالبان هنوز هم پابند همون تعصبات و پیش‌داوری خود بودند و اصلا چنانچه در دوحه مطرح شد و یک بنبست هم وجود آمد به شکل. من فکر میکنم حالا دوران ازی گذشته که مثلا مرزبندی های قومی و مذهبی و مثلا زبانی اینا به عنوان یک امتیاز برتری فروتری مطرح شود.
بله.
من فکر میکنم دیگه حالا هم جامعه افغانستان به بیداری رسیده و هم زمانه مای زمانه هست که همه باید احترام شوند، همه باید حقوقشان برش ارزش قائل شوند، هر طرف که باید دیگه در گفتگو معامله هم در تعامل هستند. بحث مذهب شیعه در افغانستان یک بحث بسیار جدی و حیاتی است.
بله.
سالهای سال شیعان افغانستان با وجودی که تحت تأثیر فشارهای گوناگونی هم بودن ولی یک حیات اجتماعی معنادار داشتن.
بله.
افغانستان بدون همزیستی اقوام، مذاهب و زبانهای متعددی که است نمیشه که مسیر خودش را، مسیر طبیعی خودش را پیش ببره.
بله.
من فکر میکنم بازتاب پلورالیزم اجتماعی در نظام سیاسی افغانستانی این حد نیست. هیچ کسی این کار کردن نمیتونه که در جامعه افغانستان مثلا یک مذهب بزرگ را به نام تشیع این کار کنه.
بله.
گرچه طالبان این کار رو میکرده ولی ما فکر میکنم یک ضرورت بزرگی است اگر قرار باشه صلح در مسیر پایداری قرار بگیره، احترام هم به واقعیت‌های قومی، هم به اقلیت‌ها و هم مخصوصا بحث مذهب شیعه، شیعه و سنی که دو مذهب با هم برابر و هم برادر هستند. اینا بله. مهم است که در محراق توجه قرار بگیره و همچنان به عنوان مؤلفه های مهم گفتمان صلح پایدار و مثبت در نظر گرفته شد.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای اشراق از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید حسین اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس در ارتباط با بحث حقوق اقلیت‌ها در داخل افغانستان. همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان هستید و ما هم در این برنامه و بخش خبری خدمتتان اعلام کردیم، مدتی قبل اداره کل امور اتباع وزارت امور داخلی ایران از صدور ابلاغیه جدید بانک مرکزی ایران به تمام بانک ها برای صدور کارت ها و انجام امور بانکی برای تمام اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر در ایران خبر داده بود. در تاریخ 13 قوس یعنی همین ماه جاری، پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور داخلی ایران گزارش داد که دکتر مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت اعلام کرده که با توجه به مشکلات پناهندگان در خصوص استفاده از کارت‌های آبربانک و خدمات الکترونیکی با پیگیری‌های متعدد و جلسات کارشناسی با دستگاه‌های زیرفت از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، موضوع معتبر بودن کارت بانک‌های اتباع خارجی برای او دسته از اتباع خارجی که دارای مدارک اقامتی معتبر هستند به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده. آقای محمودی در خصوص مدارک شناسایی معتبر افزود که اتباع خارجی که مدارک آمایش صادره توسط وزارت امور داخل مشروط و معتبر بودنشان شامل کارت آمایش 15، کارت هویت 14 و همچنین گذرنامه با روادید و با پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر، دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر و همچنین دفترچه پناهندگی صادر از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار را داشته باشند، مشمول صدور و تمدید کارت‌های بانکی هستند. خب ما هم تماسی داشتیم با آقای محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در این زمینه که ایشان هم از حل مشکلات در این زمینه گفتند. با وجود این، در طول روزهای گذشته مهاجرین افغانستانی از شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران از مسدود شدن کارت‌های آبربانک بانک صادرات خبر داده و از پیامدهایش سخن گفتند و همینطور در ارتباط با افتتاح حساب هم مشکلاتی وجود داشته که با ما منتقل شده. ما بنابود که با جناب آقای هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در این زمینه صحبت بکنیم در برنامه امروز. متاسفانه تماس ما با جناب آقای هاشمی برقرار نشد. انشالله در روزهای آینده تلاش میکنیم که با آقای هاشمی صحبت بکنیم و نظراتشان را در این زمینه بشنویم، ببینیم که مشکل از کجا هست. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه امروز انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه و خب هر روز ما به مدت 35 دقیقه در خدمت شما هستیم و به تحلیل و بررسی آخرین تحولات مربوط به افغانستان میپردازیم. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان از عملکرد زلمه خلیلزاد در رابطه با روند صلح افغانستان انتقاد کرد. رحمت الله نبیل در توییترش نوشت که زلمه خلیلزاد پنجمین سفرش را به پاکستان انجام داده و در مورد صلح افغانستان با نظامیان پاکستان و استخبارات این کشور گفتگو کرده، اما در این زمان حساس حتی یک سفر به افغانستان صرفاً برای مشوره و دیدار حسنیت انجام نداده. با باور نبیل این صلح نیست که از سوی افغانها رهبری شود، بلکه یک صلح نیابتی است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پیشتر در سفری به پاکستان با فرمانده ارتش این کشور در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده. خلیلزاد در سفرش به پاکستان و دیدار با مقامات او کشور از نقش اسلام آباد در کمک به آغاز مذاکرات میان دولت و گروه طالبان قدردانی کرده. در این دیدار جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان گفته که کشورش برای استقرار صلح و ثبات در منطقه همواره نقش مثبتی ایفا کرده. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که جنگ و ناامنی مشکلات زیادی را برای مردم افغانستان در مناطق مختلف این کشور به ویژه جنوب افغانستان ایجاد کرده و تعداد زیادی از خانواده ها را بیجا کرده که خب خود همین مسئله بر مشکلات اونا افزوده. بسیاری از خانواده های بیجا شده در ولایت هلمند هیچ پناهگاهی ندارن و در این روزهای سرد هم سقفی بر سر اونا نیست. در همین ارتباط تعدادی از زنان قندهاری در یک تجمع خواستار پایان جنگ شدند و از طرفین درگیر خواستند که با جنگ و درگیری پایان بدهند. در همین رابطه می‌خوایم که گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار که پشت خط ارتباطی ماست. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. جزئیات این خبر را از زبان شما بشنویم.
بله با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. جنگ همچنین در افغانستان و خصوصا در جنوب این کشور و بالاخص در ولایت هلمند به شدت خود ادامه دارد و این جنگ ها ابعاد تازه اش را به غیر نظامیان و اقتصاد مردم و زندگی روزمره مردم تاثیرات بسیار عمیق گذاشته است. بجا شدگان هلمندی در این اواخر در خانه های دوستان و حتی در برخی موارد در هوای سرد زیر آسمان و در هوای باز زندگی میکند و در همین سلسله زنان در قندهار برای نخستین بار در یک تجمع نسبتا بزرگ گرد هم آمدند و خواهان تامین صلح شدند. این زنان میگفتند که جنگ و خشونت جاری در افغانستان زندگی آنان و اولاد آنان را با مشکلات جدی روبرو کردند و زندگیش بسیار دشوار است و از هر دو طرف جنگ خواستار تامین صلح شدند. البته این گرد همایی زنان بعد از آن صورت میگیرد که یک خبرنگار مشهور در جنوب افغانستان در یک انفجار یا حمله به قتل رسید و دولت افغانستان و طالبان هر دو طرف آماده بودند که در این مورد تحقیقات کند و وعده تحقیق و گرفتاری عاملین داده بودند، اما با گذشت زمان هنوز هم عاملین اصلی بازداشت نشده، با آنکه دولت افغانستان از بازداشت یکی از این عاملین خبر داد. ولی بعد از این رویداد و کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی به اسم الیاس دایی، بیش از 100 زن به شمول مادر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در یک گرد همایی پاسدار تامین صلح در افغانستان شدند و دلمعید هاشمی یکی از تنظیم کنندگان این گرد همایی میگویند که به اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن در این گرد همایی شرکت داشتند که برگفته و بزرگترین خواسته این زنان این بود که از هر دو طرف درگیری یا جنگ خواهان ختم جنگ و برقراری آتش بس دائمی شدند. قابل ذکر است که نخستین باری است که به این تعداد زنان در شهر لشکرگاه مرکز هلمند گرد هم آمده و خواهان ختم جنگ و تامین آتش بس در افغانستان میشوند. و محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی و یکی از چهره های مشهور ژورنالیسم در جنوب افغانستان به تاریخ 12 ماه نوامبر در نتیجه یک انفجار که ماین مغناطیسی بود در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد و در آن رویداد یک خبرنگار دیگر که برادر الیاس دایی بود او هم زخم برداشت. حکومت و طالبان هر دو تحقیقات در مورد را وعده کرده بودند، اما تا اکنون در مورد دستگیری و مجازات عاملان این رویداد خبر نیست. مسئولیت این حمله را هم تا اکنون هیچ گروه یا فرد بر عهده نگرفته است. اما گرد همایی بزرگ مخصوص زنان در هلمند یک مسئله بی‌پیشینه هستند، با آنکه بارها تظاهرات ضد جنگ و خشونت در افغانستان صورت گرفته، اما این گونه حملات و سخت شدن زندگی روزمره مردم و آسیب رساندنش مردم و غیر نظامیان زنان هم وادار کرد که بر ضد جنگ به جاده ها بیایند و بر علیه جنگ و خشونت شعار بدهند و خواهان هر چی زودتر تامین صلح و آتش بس دائمی شوند.
بله آقای زاهد، فکر میکنین که این تجمع و یا اعتراضاتی که نسبت به ادامه جنگ ها میشه چقدر تاثیر خواهد داشت حداقل در کاهش جنگ ها و مشکلات مردم؟
در مورد سرنوشت جنگ شاید نتیجه مطلوب نداشته باشد. این یک بازی بسیار بزرگ و یک جنگ بسیار پیچیده هست. شاید نتواند تزن یا دوازن از یک منطقه دورافتاده یک حاشیه افغانستان یا از هلمند سرنوشت این جنگ را تغییر بدهد. اما در سطح محلی یا یک از افزار فشار بالای طرفین جنگ خصوصا بالای طالبان که در این روزها مذاکرات و بحث صلح و آتش بس هم به یک مرحله حساس رسیده است، امکان این هست که یک از وسایل فشار یا اسباب فشار بالای هر دو طرف باشد خصوصا بالای طالبان، چون این زنان از یک ولایت یا از منطقه صدای خود را بر علیه جنگ بالا می کند که اینجا زندگی زنان به شکل بسیار سنتی هستند و اینکه زنان به جاده ها می آیند و تجمع خصوصی برای زنان اینجا ایجاد می شود یا این گرد همایی ها صورت میگیرد و خصوصا برای زنان. این نمایندگی از این میکند که فشار بالای مردم بسیار زیاد شده در جنوب افغانستان، وضعیت فعلی قابل تحمل نیست، حتی زنانی که بدون ضرورت خاص و عاجل از خانه یا اجازه ندارد که بیرون شود و یا هم برای خود لازم نمیداند که بیرون برود، در چنین یک ولایت و در چنین یک شرایط و در یک چنین جامعه باز هم زنان به جاده ها می آیند و گرده همایی های صدها نفری را تشکیل می دهند و بر علیه جنگ و جنگجویان شعار می دهند. شاید این از این ابعاد فشار بالای طرف های جنگ باشد.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید. خدا ناصر شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. من خیلی سریع یکی دوتا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. یکی این که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی اهمیت اخذ فیس را در مراکز صحی برای تأمین منابع مالی و پایدار در سکتور صحت با اشتراک نمایندگان ادارات مربوطه و بحث گرفت. در این نشست اشتراک کنندگان نظریات و پیشنهاداتشان را با استفاده از تجارب جهانی در پیوند و اهمیت اخذ فیس برای افزایش کیفیت خدمات صحی و تأمین منابع مالی پایدار برای سکتور صحت شریک نمودند. و یک خبر دیگه ای که کارکردهای مسئولان صحی کمیته تکنیکی مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایت مورد ارزیابی قرار گرفت. دکتر احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان در نشستی از راه دور کارکردهای مسئولان صحی کمیته تکنیکی مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایت را مورد ارزیابی قرار داد. خب بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه انعکاس همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان، رسیدیم به برنامه در مسیر دانایی که در حقیقت این آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دریز. دعوت میکنیم این برنامه را بشنوین، انشالله که لذت ببرین. بله دوستان، برنامه در مسیر دانایی را همکاران ما سعی دارن که آماده بسازن. از این که وقفه‌ای با وجود میایه عذرخواهی میکنیم، انشاءالله که ما را ببخشید. ما همه روزه تا همین تایم کاری در خدمت شما عزیزان هستیم و آخرین برنامه ما هم در حقیقت در مسیر دانایی است. بعد از در مسیر دانایی همکاران ما در بخش نیمروزی در خدمتتان خواهد بود. بله اشاره میکنن این برنامه آماده است. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشیم، شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم. دعوت میکنیم بعد از این برنامه با همکاران ما در برنامه های نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دسته مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی
به نام خدای دانایی. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، هم سفران خوب در مسیر دانایی، سلام بر شما. باز هم افتخار داریم در خدمت شما عزیزان باشیم از رادیو دری، صدای خراسان رضوی. امید که صحت و سلامت باشید. مزین میکنیم آغاز برنامه را مثل همیشه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی، سلام. و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
شنونده عزیز پرسیدند آیا جهان امروز با این همه گرفتاری و مشقت و بیماری که روبرو هست نشانه های از ظهور است یا علت آن گناهان بشر است یا بی تدبیری مسئولین؟ لطفاً توضیح دهید. برادر بزرگوار پرسیدند آیا شیطانی که حضرت آدم را فریب داد هنوز زنده است؟ اگر زنده است، آیا عمر جاودان فقط مختص خدا نمی باشد؟ و خواهر محترم دیگری هم پرسیدن در آیات قرآن فرزندان نعمت و امانت الهی ذکر شده است. آیا کسی که بچه دار نمی شود، خداوند او را لایق این امانت نمی داند؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، ظهور منجی بشر در دوران آخر زمان باوری است قطعی و همگانی. ادیان و شرایع توحیدی و غیر توحیدی و نیز بعضی از مکاتب بشری نوید چنین روزی را به پیروان خیش دادند. در این میان اسلام با مبانی قوی نظری و عملی موضوع ظهور را به صورت صحیح تبیین کرده و با راهکارهای مناسب و درخور واژه انتظار و منتظر مصلح را در میان جوامع اسلامی تبیین کرده است. سوال اول برنامه از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی پرسان میکنیم. استاد سلام بر شما. شنونده عزیزی گفتند که آیا جهان امروز با این همه گرفتاری و مشقت و بیماری که روبرو هست نشانه های از ظهور است یا علت آن گناهان بشر یا بی تدبیری مسئولین است؟ لطفاً توضیح دهید. بشنویم توضیحات استاد محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که هر سه مؤثرم ممکنه که از علام ظهور باشه که در روایت فراوان داریم که بعدم بیشتر توضیح میدم. از گناه هست قطعا تو روایت فراوان داریم، این گناه این بلا رو نازل میکنه و قطعا از سوی تدبیر برخی از مسئول و غیر مسئولین هم هست، اینم تردید نداره. خیلی از این حوادثی که اتفاق افتاده اگر درست تدبیر میشد اتفاق نمیافتاد. اینها با هم مانع الجمع نیستن، هیچ کدام علت تامه نیست. گفتم 100% اینه، پس اون دیگه چیکاره؟ هیچ کدام علت تامه نیستن، همه علت های ناقصه هستن و قطعا تأثیر دارن، هر ستاش میتونن باشن. یه نکته. نکته دوم این که در روایات ما فراوان داریم که در مثلا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام و جرحات الله فرش شریف در یمن چنین خواهد شد، در شام چنین خواهد شد، در ایران چنین خواهد شد، در عراق چنین خواهد شد. این روایات زیاد هست. اون کتاب اصل ظهور آقای کورانی بعضی از این روایت‌ها نقل کرده، دوستان میتونن مراجعه کنن و بخونن که فردا مثلا منتظر ظهور امام زمان علیه السلام باشیم. اینا تو روایت ما هست که فتنه زیاد میشه، اینکه بلاهای طبیعی و غیر طبیعی زیاد میشه که الان واقعا زیاد شده دیگه، خود انقلاب ما، اینا از علام ظهور هست. معنی حرف بندی نیست که مثلا بریم 10 روز دیگه امام ظهور میکنه یا 10 سال دیگه، دست هیچ کس نیست. هر کس وقت این کار دروغ گفته کذب الوقاتون تو روایت داریم. هر کس وقت مشخص کرد گفت 100 سال دیگه ظهور میکنه دروغ گفته. ممکنه خداوند اراده کنه، مشیت تعلق بگیره، همین جمعه به امام زمان بگه که شروع کن، و ممکنه نه چند صد سال عقب بیفته. این دیگه به اراده خود خداست. اینها علائم و نشانه های غیر قطعی ها، اون نشانه های قطعی که بلافاصله به دنبالش ظهور رخ خواهد داد. نکته بعد این که با توجه به این که در این امور در امر ظهور امام زمان علیه السلام بدا راه داره، نمیشه هیچ انسان قضاوت داشته باشه، علائم هست و چه بسا خیلی هم علائم نشون میده که نزدیک باشه، اما یک حادثه رخ میده، به خاطر اون حادثه 50 سال عقب میفته، 100 سال عقب میفته. ما نباید با ایمان مردم بازی بکنیم، وعده بدیم این علامت علامت ظهوره و همین امروز فردا ظهور اتفاق خواهد افتاد، خب اتفاق نمیفته، میگن خب بس چی شد. نباید ما اینجوری با ایمان مردم بازی کنیم. این راجع به نکته اول که بله، اینها واقعا دیگه وقتی روایت 1400 سال پیش پیغمبر از این حرف از این چیزا خبر داده، پیامبر میفرماید اناس من المشرق یبتعون للمهدی سلطانه، این حدیث اهل سنت هم نقل کردن، مردمانی از شرق ایران باشه، چون ایران شرق جهان اسلامه، خراسان شرق مشرق اینا همه ایران میشه، مردمانی از ایران قیام میکنن و زمینه سلطنت امام زمان رو آماده میکنن، اناس من المشرق یبتعون یعنی زمین سازی میکنن، آماده میکنن، چی آماده میکنن؟ للمهدی سلطانه، برای امام زمان علیه السلام زمین های سلطنتش رو حکومتش رو فراهم میکنن. خب این دست باید میزونه که انقلاب ما یکی از خود از حوادث قبل از ظهوره و فراهم کننده ظهوره، اما همطور که اشاره کردم کسی نمیتونه بگه حالا که انقلاب ما رخ داده 40 سال از انقلاب گذشته پس کو امام زمان علیه السلام، چه بسا این انقلاب 40 سال دیگه هم رخ ادامه داشته باشه و امام زمان علیه السلام هنوز ظهور نکرده باشه، چه بسا همین جمعه همین هفته ظهور کنه ان شاء الله.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، درباره این که مرگ ابلیس سرکرده شیاطین چگونه و چه وقت خواهد بود و اینکه آیا کسی او را میکشد یا خودش میمیرد، نظرات گوناگونی وجود دارد. در قرآن کریم آمده است وقتی شیطان به علت سجده نکردن بر انسان از پیشگاه الهی رانده شد، به خداوند عرض کرد: پروردگارا، تا روزی که انسانها برانگیخته میشوند به من مهلت بده. خداوند فرمود: تو از مهلت یافتگانی تا زمانی معین و معلوم. اما در این که منظور از روز معلوم و معین چه روزی است، مفسران احتمالات متعددی دادند. بعضی گفتند منظور پایان این جهان و برچیده شدن دوران تکلیف است، چرا که بعد از آن طبق ظاهر آیات قرآن همه جهانیان از بین می روند و تنها ذات پاک خداوند باقی می ماند. بنابراین تنها به مقداری از درخواست ابلیس موافقت شد. بعضی دیگر احتمال دادند که منظور از وقت معلوم زمان معین است که تنها خدا می داند و جز او هیچ کس از آن آگاه نیست، چرا که اگر آن وقت را آشکار می ساخت، تشویق به گناه و سرکشی ابلیس بیشتر شده بود. سال دوم برنامه را برادر بزرگواری پرسیدند و گفتند که آیا شیطانی که حضرت آدم را فریب داد هنوز زنده است یا خیر؟ اگر زنده است، آیا عمر جاودان فقط مختص خدا نمی باشد؟ استاد محمدی بفرمایید جواب این برادر عزیز را.
از کنم که اون اسمش ابلیس، بله زنده است. وقتی که رانده شد گفت که انذرنی الی یوم یبعثون، خدا تو روز قیامت من مهلت بده. خدا هم بهش فرمود که من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، مهلت داری اما نه تا روز قیامت، یه زمان خاصی. حالا این کن زمان خاص کیه؟ بعضی ها گفتن همون روز قیامته، چون تقاضا کرد تا روز قیامت زنده باشه، تا روز قیامت هم بهش خدا هم مهلت داد. بعضی گفتن که با سوره اسرافیل ابلیس هم میمیره. بعضی ها گفتن که نه، با ظهور امام زمان علیه السلام ابلیس کشته میشه. اون نظرمون همین نظر سومه. بنابراین یکی از آثار ظهور امام زمان علیه السلام کشته شدن ابلیسه که بر صخره بیت المقدس کشته میشه ابلیس. پس عمر جاودانه نداره. برفرض تا قیامت هم زنده باشه بازم جاودانه نیست. عمر جاودانه اونی که اصلا مرگی نداشته باشه، در حالی که ابلیس هم سرانجام کشته خواهد شد یا خواهد مرد. عرض کردم تا روز قیامت هم که بگیم باز هم تو قیامت میمیره دیگه. چرا عمرش اینقدر طولانی شد؟ چون به هر حال ایشون 6000 سال در صف فرشته‌ها خدا رو عبادت کرده بود. حالا که همه مقام ازش گرفته شد، تقاضاش اینه من تا قیامت زنده باشم. خودم گفت تا روز وقت معلوم زنده هستی، مهلت بهش داد. اون روز به نظر ما همون روز ظهور امام زمان علیه السلام خواهد بود.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
عزیزان، یکی از مهمترین سنت‌های الهی سنت امتحان و ابتلاست. این امتحان با دو چیز خیلی سخت‌تر است. یکی با اموال و دیگری با فرزند. خداوند به مؤمنان نسبت به آزمایش آنان از طریق فرزند هشدار می‌دهد. این آزمایش‌ها از راه‌های مختلفی انجام می‌گیرد که از جمله آنها مرگ فرزندان یعنی میوه دل آنهاست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرماید هر درختی میوه‌ای دارد و میوه دل فرزند است. شاید یکی از مهمترین آزمون‌هایی که حضرت ابراهیم علیه السلام با آن مواجه شد، آزمون با دستور ذبح اسماعیل علیه السلام بود. زیرا اسماعیل فرزندی است که پس از سالیان سال و در پیری با معجزه نصیب آن حضرت شده بود و اکنون فرمان ذبح آن در نوجوانی وارد شده بود. فرزند ناصالح نه تنها خیشتن خود را گم نموده و گوهر بندگی و انسانیت خیش را از دست می دهد که گاهی ممکن است پدر صالح و شایسته را به انسان ناصالح مبدل گرداند. سال پایانی برنامه را می پرسیم از استاد محمدی خواهر محترم. می گفتند که در آیات قرآن فرزندان نعمت و امانت الهی ذکر شده است. آیا کسی که بچه دار نمی شود خداوند او را لایق این امانت نمی داند؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
این که خدا بهشون بچه نمیده معناش این نیست که حالا خداوند مثلا تشریعاً اراده کرده که اینها بچه ندن. بچه نده یعنی مثلا اگر مصلحتشون باشه، اگر دعا کنن، اگر اون علل و اسباب طبیعی و مادی رو فراهم کنن، بازم خدا بگه نه من به شما بچه نمیدم. نه اینجوریش نیست که بگیم خداوند اراده کرده که بعضی ها رو از بچه محروم کنه. به خودی خود این به این شکل درست نیست. خداوند نمیخواد که هیچ بندهش از هیچ چیزی محروم باشه. اما به این معنی که حالا مصلحت اینها نیست که بچه داشته باشن، یا اینکه خدا میخواد با این کمبود اونها رو امتحان کنه و رشد بده و مقامشون بالا ببره، یا اینکه نه علل و اسباب طبیعی داره که اون علل رو باید عوض بکنن تا مسئله حل بشه، باید برن درمان کنن، مثلا فرض کن نیاز به درمان دارن، نیاز به معالجه دارن، مثلا خب میرن معالجه میکنن و بچه دار میشن. اینجا فقط من یه نکته رو عرض بکنم که نکته مهمی است. اینکه ما میگیم که خداوند تشریعا نخواسته معناش این نیست که حالا ما بخوایم علل و اسباب عالم رو دو شاخه کنیم، بگیم فعال و فاعل در عالم دو تاست. برخی کارها انسان خودش انجام میده میشه کار انسانی، برخی را خدا انجام میده میشه کار الهی. این عین شرکه، این عین شرک افعالیست که ما کارهای عالم رو تقسیم کنیم، بگیم این که شما بچه دار نشدید این کار خدا نیست، این کار مثلا فرض کنید که اون علل و اسباب مادیه یا تقصیر خودتونه یا چیزی از این قبیل، بعد بگیم که اگه بچه دار شده این کار خداست. نه، این غلطه. لا حول ولا قوت الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. در اصل قضیه هیچ فاعلی جز خدا نیست، هیچ علتی جز خدا نیست، و اینجوری دوشاخه کردن عین شرکه، شرک آشکاره ها. چون من متأسفانه دیدم گاهی بعضیا این کارو میکنن، دارم تاکید میکنم، نه همه کارها از خداست، منتها اراده خداوند متعال در طول اراده ماست. خدا اراده کرده که اگر شما دعا کنید فلان چیزو به شما بده، اگه دعا نکنید نده. هر دوش اراده خداست.